ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدا. فرهیختگان سلام، شب بر شما خوش. سپاس که در این شامگاه زمستانی به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ. شب نشینی فرهنگی امشب ما حوالی اقتصاد آموزش و پرورشه. با ما تا ساعت 23 امشب همراه باشید. اقتصاد آموزش و پرورش شاخه ای از علم اقتصاده که کاربرد علم اقتصاد در آموزش و پرورش و آثار بیرونی و درونی و بین رشته ای اون رو مورد توجه قرار میده. موضوعاتی مثل تامین منابع مالی آموزش و پرورش، مدیریت منابع آموزش و پرورش، تأثیر آموزش و پرورش بر رشد و توسعه اقتصادی، تأثیر آموزش و پرورش بر توزیع عادلانه درآمد، تأثیر آموزش و پرورش در افزایش تولید و درآمد خانواده، تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش بین دولت و بخش‌های غیر دولتی، تحلیل هزینه‌های آموزش و پرورش و اثر بخشی هزینه‌ها بخشی از موضوعاتی است که زیر بخش اقتصاد آموزش و پرورش قابل بررسی و کنکاشه. در سالهای اخیر در کشور ما هم گزارش‌های از اقتصاد آموزش و پرورش تهیه شده. در یکی از این گزارش‌ها بررسی و اندازه‌گیری ارزش افزوده 19 بخش و زیر بخش در ایرانه که مطالعه این گزارش نشون میده آموزش ابتدایی و متوسطه عمومی به ترتیب با 658% و 423% ارزش افزوده ردیف‌های دوم و چهارم رو در بین 19 بخش و زیر بخش به خودش اختصاص میده و این نشان دهنده اهمیت اقتصاد آموزش و پرورشه. در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ به موضوع اقتصاد آموزش و پرورش با تأکید بر بودجه خواهیم پرداخت. سپاس که همراه ما شدید در اقتصاد حوالی فرهنگ. امشب هم مهمان گرانقدری به جمع ما ملحق شدند، جناب آقای منصور مجاوری، کارشناس اقتصاد آموزش و پرورش. آقای مجاوری، خیلی متشکرم که دعوت برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رو پذیرفتید تا با موضوع اقتصاد آموزش و پرورش و با تأکید به بررسی بودجه سال 98 با شما گفتگو کنیم.
به نام خداوند جان آفرین، ضمن عرض سلام خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز، تشکر می‌کنم به عنوان یک فرد از جامعه بزرگ آموزش و پرورش که برنامه رو ترتیب دادید تحت عنوان اقتصاد حوالی فرهنگ. نام بسیار خوبی انتخاب شده و امیدواریم که این اقتصاد و فرهنگ بتوانند با همدیگه یه تلفیقی داشته باشند که باعث رونق و در واقع رشد و توسعه فرهنگ اقتصادی کشور، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی کشور بشه و اون هم از درگاه ورودی وزارت آموزش و پرورش.
سپاسگزارم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید. از دیدگاه شما اقتصاد آموزش و پرورش چه اهمیتی پیدا میکنه؟
ببینید، اقتصاد آموزش و پرورش همیشه چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان مورد توجه کلی اندیشمندان، متفکرین علوم تربیتی و حتی دانشمندانی که در بحث صنعت و اقتصاد فعالیت میکنن بوده است. شما به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه بکنید که در اردیبهشت سال 95 در دیدار با خیلی عظیمی از فرهنگیان فرمودند که هر گونه هزینه‌ای که در آموزش و پرورش صورت گیرد هزینه نیست، بلکه یک نوع سرمایه‌گذاری است.
بله.
پس لازمه یک سرمایه گذاری وجود بسترها و الزامات دیگری برای سرمایه گذاری است. این خودش میشه علم اقتصاد. پس اقتصاد بدون بستر، بدون زیرساخت، بدون هدف و چشمانداز و استراتژی معنی مفهومی پیدا نمی‌کنه. به همین علت در آموزش پرورش کلیه کشورها رو شما توجه بکنید، اومدن بحث اقتصادش رو از بودجه عمومی دولت در حد بسیار زیادی دیدن. شما وارد کشورهای صنعتی بشوید، چرا در کشور آلمان بودجه آموزش پرورش 34 برابر بودجه آموزش پرورش ایران است؟ چرا در ژاپن بحث سهم آموزش پرورش از جی دی پی یا بودجه عمومی دولت چندین برابر بودجه آموزش پرورش ایران است؟ چرا در کوبا، چرا در کشورهای دیگه که ما نام ببریم، هر یک از این کشورهای اقتصادی بر اساس یک منظر اقتصادی وارد این شدن که برای توسعه یافتگی نیاز به آموزش پرورش
دارن؟ یعنی معطوف به فقط کشورهای توسعه یافته نیست، کشورهایی که در حال توسعه هستن از نظر پیشرفت‌های اقتصادی و رشد مادی اقتصادی هم این توجه و جهتگیری رو برای نگاه کلانتر و اهمیت دارتر به اقتصاد آموزش پرورش می‌فهمید که دیدن و اون توجه داشتن.
دقیقاً به همین علت من سه تا کشور رو نام بردم که در سه زاویه خاص خودش هستش. وقتی طوره. کشور کوبا صحبت می‌کنیم به عنوان کشور پیشرفته و توسعه یافته نیست.
بله.
وقتی شما وارد کشور هندوستان بشید که یک کشوری است که در حال جزو 10 کشور برتر اقتصادی هستش.
بله.
وقتی وارد آلمان میشید، وارد فرانسه میشید، وارد ترکیه میشید که به تازگی قدم در کشورهای اقتصادی گذاشته و وارد بسیاری از کشورها میشیم، می‌بینیم توجه و نگاه خاصی رو به بحث آموزش و پرورش داشتن. چرا آموزش پرورش؟ چون آموزش پرورش به قول مرحوم عظیمی اولین جرقه توسعه یافتگی از آموزش پرورش شروع میشه. چرا ما اومدیم در طی 35 سال گذشته وقتی نگاهی رو به بحث بودجه آموزش پرورش و اقتصاد آموزش پرورش میکنیم، میبینیم بودجه آموزش پرورش دچار یک نوسانات بسیار شدید و خطرناکی شده. ما چرا در دهه 60 علارغم مشکلات و محدودیت هایی که در کشور داشتیم، نگاه اقتصادی به آموزش پرورش به عنوان زیر ساخت اقتصاد کشور بیشتر بوده است؟
آقای مجاوری، پس حضرت‌عالی اشاره دارید که اقتصاد آموزش پرورش نه تنها به وجه درونی اقتصاد آموزش پرورش توجه داره و به اون چارچوب‌های ساختار آموزش پرورش توجه داره، یک ابعاد بسیار وسیع‌تری هم داره که اتفاقاً اون ابعاد بیرونیش چند برابر ابعاد درونیه، یعنی تأثیراتی که بر سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میذاره. این مد نظر شماست؟ اگر این نکته درسته، چه بخش‌های متأثر از اقتصاد آموزش پرورش میشه؟
دقیقاً شما به درستی فرمودید. ببینید، ما دو نوع اقتصاد رو در آموزش پرورش بررسی می‌کنیم. یکی اقتصاد درونزای خود آموزش پرورش که به همین علت ما به دنبال مدیریت بهینه منابع درآمدی، ظرفیت‌ها، امکانات بر اساس قوانین موجود هستش.
بله.
به طوری که در سند تحول بنیادین، راهکار 20 سند تحول بنیادین اصلا اشاره به همین دارد که مدیریت بهینه منابع و مصارف و شفافسازی عملکرد نظام مالی تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور
که جز برنامه‌های آقای وزیر هم که ارائه کرده بودند این محور بوده.
در اونجا بحث این شد که تأمین، تخصیص و تنوع بخشی به منابع مالی، مدیریت مصارف متناسب با نیازهای کمی و کیفی نظام تعلیم و تربیت.
بله.
خب در نظام تعلیم و تربیت ما چه نیازهایی داریم؟ یک مدرسه از چند رکن اصلی تشکیل شده. یکی اصلی ترینش بحث سرمایه انسانی است. وزارت آموزش پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور و به عنوان باسوادترین قشر جامعه ما در دستگاه دولتی هستش. ما حدود 1 میلیون نفری رو که داریم، اینها همگی تحصیل کردهایی هستن که موظف هستن بر اساس قوانینی که تدوین شده بتوانن ساختارهای آینده کشور رو تشکیل بدن و بسازن.
این 1 میلیون نفری که جناب آقای مجاوری فرمودید، منظورتون
معلمین و کارکنان اداری ما هستش؟
بله.
ما به صورت دقیق حدود 950 هزار کارمندی که داریم که شامل معلمین هستن و کارکنان اداری.
آیا نسبتی رو از این موضوع دارید که چه میزان از کادری که الان شما فرمودید از این 950 هزار نفر چه میزانشون معلمین هستن و چه میزان کادرن؟
ما به صورت کلی اگر در بین 950 هزار نفر بخوایم بررسی کنیم، حدود 50 هزار نفر هستیم که در ادارات آموزش پرورش مشغول هستیم.
پس یعنی ما در ادارات فربه و سنگین نیستیم؟
به هیچ عنوان.
بسیار خوب.
ببینید، اصلی ترین بخش ما مدرسه است.
بله.
من مدیر مدرسه به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان آموزشی در مدرسه است.
بله، جزء کادر آموزشی.
چون به هر حال برنامه ریز آموزشی، برنامه ریز فعالیت های فوق برنامه، هماهنگ کنندگان، همه این موارد در مدرسه. ما حدود 106499 مدرسه که داریم، 99.9% نیروهای ما هم در مدارس ما هستند.
فرمودین 106499
مدرسه در سراسر کشور که از مدارس 1-2 نفر شروع میشه تا مدارس 2000 نفر، 1500 نفر و 1000 نفری هستن.
اون مدارس معروف، مدارس کپری رو هم شما در این فضا می‌بینید.
دقیقاً. ما فرق نمی‌کنه از نظر ساختار اداری وقتی میگیم مدرسه، اون مدرسه 2 نفری هم باید مدیر، معلم و آموزگار داشته باشد.
بله.
مدرسه 2000 نفری و 1000 نفری ما هم باید مدیر و معلم داشته
باشد. خب برگردیم به موضوع گفتگومون در این بخش، تأثیر آموزش پرورش و اقتصاد آموزش پرورش بر سایر بخش اقتصادی بود.
بله، پس من خدمت شما عرض کردم که مدرسه باید دارای ساختار معلم باشد، دانش آموز باشد، محتوای آموزشی باشد.
بله.
اینها فعالیت‌های جاری و اصلی ما هستند. در کنار این تجهیزات آموزشی، ساختمان آموزشی و فضای آموزشی که میتواند به صورت یک مکمل در بیاد تا ما اونجا فعالیت‌های آموزشی رو داشته باشیم. این اصلی رو که در تمام دنیا پذیرفته شده است که آموزش باعث می شود دانایی، توانایی و مهارت افراد رو ببره بالا. وقتی که مهارت افراد رفت بالا، در بحث استخدام و بکارگیری در بخش های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و اداری استفاده بهتری از قشر باسواد خواهد شد. وقتی که توانمندی این افراد در استخدام بالاتر رفت، باعث میشه که تولید ما رونق بیشتری داشته باشه. وقتی تولید رونق بهتری داشته باشد، اقتصاد اون فردی که به کار گرفته شده بیشتر خواهد بود. چرا؟ چون درآمدش بالا رفته. وقتی که درآمد بالا رفت، سطح رفاه و سلامت جامعه بالا میره. وقتی که سطح رفاه و سلامت جامعه بالاتر برود، قطعا تأثیرات خودش رو در فرهنگ اجتماعی ما بالا خواهد برد
و به تعبیری اقتصاد آموزش پرورش به سرانه درآمدی هر فرد در کشور وابستگی خواهد داشت.
دقیقاً. یعنی شما وقتی که افراد با تحصیلات و مهارت، منظور من اینجا سواد، از سواد فقط خواندن و نوشتن رو در نظر نمیگیریم، کلیه مهارت‌های تغییر رفتاری که در فرد به وجود میاد،
درست.
اینها باعث میشه که فردی که مشغول فعالیت شد در یک شرکتی یا در صنعتی، بهتر بتواند فرایندهای اجرایی و پروسسی که باید در جهت تولید، در جهت کار خودش انجام بده داشته باشه. ما به صورت کل و عام در تمام دنیا این پذیرفته شده است که آموزش باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
بله.
چرا کشورهای توسعه یافته شدن؟ چون به سرمایه انسانی خودشون توجه کردن. سرمایه انسانی رو از کجا در نظر میگیرن؟ تا چند سال پیش از مقطع ابتدایی بود، ولی امروز در کشورهای صنعتی به مقطع پیشدبستانی روی آوردند. چون مقطع پیشدبستانی و ابتدایی هستش که ساختار شکلی و ذهنی و خلاقیت و نوآوری و کنجکاوی دانش آموز و بچه ها و نسل آینده رو ایجاد میکنن.
تصویری که پس ما از کشورهای پیشرفته صنعتی یا اونهایی که در حال توسعه هستن و سرعت بسیار بالایی رو در رشد اقتصادی و توسعه و پیشرفت اقتصادی در سالهای اخیر داشتن داریم میبینیم، این در حقیقت تصویر نمایه اولیه که ما میبینیم یک معلوله و علت اصلی توجه به نظام آموزش پرورش
هستش. ببینید، در بسیاری از کشورها ما تکنولوژی بسیار بالایی داریم، ولی سوال میشد آیا تکنولوژی خود به ذات تنهایی میتواند اقداماتی رو انجام بدهد یا خیر نیاز دارد به یک انسان هوشمند، به یک انسان توانمند. این انسان توانمند از دانشگاه بیرون نمیاد. انسانی که در مقطع ابتدایی بر اساس یک فرایند تربیتی درست تربیت بشه و بعد از فارغ التحصیلی از آموزش پرورش وارد جوامع تحصیل کرده، دانشگاه و یا در واقع سطوح عالی بشود، میتواند. آیا بزرگترین کارآفرینان دنیا فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند؟ به هیچ عنوان. تعداد بسیار زیادی از فارغ التحصیلان آموزش و پرورش هستند. بسیاری از کارآفرینان بزرگ دنیا، بسیاری از ثروتمندان بزرگ دنیا، بسیاری از صنعتکاران بزرگ دنیا همه خروجی های آموزش پرورش سعی هستن.
البته بخششون تحصیلات عالی هم داشتن.
تعدادشون رو شما اگر بررسی کنین، ما در دانشمندان خودمون، در متخصصین خودمون بله، ولی اما بسیار زیاد هستن که افرادی رو فقط بدون سواد آکادمیک وارد این چرخه کارآفرینی شدن.
و یا بهتره بگیم شاید بشود گفت که در تداوم همون نظام آموزش پرورش در آموزش عالی رشد
تربیت شدند. به همین علت ببینید مدارس مقدس هستن. این مقدس بودن ما از صدر اسلام رو که نگاه کنیم تا به الان همیشه به علم و آموزش تاکید کرد.
همینطوره.
اگر ما تربیت و تعلیم و تربیت اسلامی و درستی داشته باشیم، به دنبالش اقتصاد اسلامی خواهیم داشت، به دنبالش افراد متعهد خواهیم داشت، به دنبالش افراد متخصص خواهیم داشت. در ابتدای سند تحول بنیادین هم به همین اشاره شده که ما در آموزش پرورش باید به دنبال دانش آموزانی باشیم خلاق، به دنبال دانش آموزانی باشیم مسئولیت پذیر، به دنبال دانش آموزانی باشیم متعهد. پس ما به خاطر اینکه دور نشیم از بحث اقتصاد، اگر به صورت کلی اقتصاد رو بخوایم بسیار جامع در نظر بگیریم، تا جامعه و تا کشور و اصل آموزش توجه نداشته باشد، ما در اون کشور فرهنگ درستی نخواهیم داشت، چه در فرهنگ اقتصادی، چه در فرهنگ اجتماعی، چه در فرهنگ سیاسی. همه اینها برخواسته از جامعه آموزش پرورش است.
پس اگر ما به تعبیر حضرت‌عالی بخوایم دغدغه‌مند شرایطمون باشیم که چرا در این شرایط قرار داریم، یا چرا چالش‌ها یا آسیب‌ها یا مسائلی رو باهاش مواجه هستیم، به جای پاسخ‌های احیاناً آنی و بسیار دم دستی، باید برگردیم ببینیم که نقیصه و ضعف ما در نظام آموزش و پرورش کجا بوده که ما رو در این موقعیتی که امروز هستیم رسونده.
بنده در تمام سخنرانی و در تمام مباحثی که با دوستان دارم به صراحت اعلام کردم تمام آسیب‌های اجتماعی که امروز در جامعه ما هستش، از هر منظر که نگاه کنید بدون استثنا، مقصر آموزش پرورش است. چه آموزش پرورشی؟ آموزش پرورشی که ریشه در عدم تأمین منابع مورد نیازش. این منابع میتواند نیروی انسانی باشد، بله. این منابع میتواند تجهیزات باشد، این منابع میتواند حقوق و مزایا و
بودجه باشد.
پس ما اگر میخواهیم جامعه سالمی داشته باشیم که از همه آسیب ها، بزهکاری ها، مشکلات اقتصادی، درمانی، معیشتی داشته باشیم، باید به دنبال این باشیم که آموزش پرورش رو از نگاه اقتصادی درست ببینیم.
و حتی ریشه بیکاری رو هم میشود در اینجا جستجو کرد که مهارت هایی که باید در نظام آموزش پرورش حقیقت شکل بگیره با تأمین منابع مورد نیاز اتفاق نیفتاده و فرد به اون خودیابی و اون توانمندی لازم نرسیده که بخواد تولید شغل هم بکنه.
در بخش دیگه سند تحول بنیادین به فرمایش شما برمیگرده، میگه ما چه نوع سوادی و چه نوع آموزشی رو به دانش آموز بدیم؟ آیا آموزشی که صرفاً خواندن و نوشتن باشد، که الان در همه خانواده ها بچه ها وقتی قبل از این که وارد مدرسه بشن سواد خواندن نوشتن رو تا حدی دارن. امروز ما به فردی میگیم سواد دار که دارای یک مهارت باشد، مهارتی که بتواند یک رفتاری یا یک فرایندی رو انجام بده. قطعاً یک فرد تحصیل کرده دارای مهارت بیکار نخواهد ماند، چه تحصیلات عالی داشته باشد، چه تحصیلات آموزش پرورش عمومی رو داشته باشد.
بله.
به همین علت دولت، وزارت آموزش پرورش به دنبال مهارت ورزی حرکت کردن. خب وقتی که ما به دنبال مهارت ورزی هستیم، خود این مهارت یعنی تاثیرگذاری در اقتصاد جامعه، و برای اینکه اقتصاد آموزش پرورش هم بتواند شرایط و وضعیت بهتری رو پیدا بکنه، ما باید از بعد اقتصادی بهش نگاه بکنیم. اینی که ما پس باید در نظر بگیریم که آموزش، باز برمیگردم به همین عنوانی رو که شما انتخاب کردید، اقتصاد حوالی فرهنگ، اقتصاد و فرهنگ از یک ریشه برمیاد. ما زمانی اقتصاد خوبی خواهیم داشت که فرهنگ استفاده صحیح از کالا رو داشته باشیم، فرهنگ استفاده و حمایت دقیقی از کالای خودمون داشته باشیم، فرهنگ صحیح اجتماعی خوبی داشته باشیم.
درست.
این همه مصرف بنزین ما بالا هست، این همه مصرف انرژی ما بالا هست، این همه فرهنگ بیرون ریزی و موارد بلا استفاده ما بالا هستش. چرا؟ چون درست تربیت نشدیم. چرا در جاده های ما تصادف بالا هست؟ چون ما نتونستیم در آموزش پرورش خوب تربیت کنیم. چرا نتونستیم خوب تربیت کنیم؟ چون الزامات و ابزارش در اختیار ما گذاشته نشده است. علم اقتصاد در واقع همین هستش که استفاده صحیح از امکانات، استفاده صحیح از ممانعی که در جلوی کار شما قرار گرفته تا بتونید اونها رو به درستی جابجا بکنید. پس حوالی فرهنگ یک عنوانی است که عام جامعه رو در نظر میگیره. ما در جامعه بدون آموزش نباید به دنبال اقتصاد باشیم. حالا چه اتفاقی افتاده که آموزش پرورش اومده به دنبال اینکه منابع درآمدی و اقتصادی خودش داشته باشه، علارغم اینکه اصل 30 قانون اساسی به درستی تدوین شده؟
اجازه ما رو در بخش دیگه از گفتگو دنبال کنیم و پیگیری بکنیم. صحبت‌های آقای مجاوری رو میشنیدید از برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ که به نقد و بررسی و ارزیابی و ضرورت و جایگاه و اهمیت اقتصاد آموزش و پرورش ایشون اشاره داشتن. و اگر شما هم نقطه نظری دارید در خصوص اقتصاد آموزش و پرورش، دیدگاه خودتون رو از طریق سامانه پیامک 3036-37 منتقل بفرمایید تا نقطه نظرات شما هم در برنامه مورد بهره‌برداری قرار بگیره. ممکنه شما تصور بفرمایید که خب این کلیاتی است که در هر فضایی ممکنه قابل ذکر و مطرح باشه، ضرورت داره که ما کمی وارد لایه‌های دیگه اقتصاد آموزش و پرورش باشیم که یه مقدار به متن جامعه نزدیک‌تر باشه. اگر گفتگوی برنامه‌های امشب رو در اقتصاد حوالی فرهنگ تا ساعت 23 دنبال بفرمایید، حتما به بخش‌های دیگه از این موضوع خواهیم پرداخت، به اتفاق مهمان حاضر در این برنامه جناب آقای مجاوری در اقتصاد حوالی فرهنگ.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما ایم تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی در اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
شنوندگان محترم اقتصاد حوالی فرهنگ، برنامه امشب ما اختصاص داره به موضوع اقتصاد آموزش و پرورش و همزمان با طرح بودجه سال 1398 در صحن مجلس شورای اسلامی ما به این موضوع هم توجه خواهیم کرد. اما قبل از اون در این بخش از گفتگو در خدمت مهمان برنامه جناب آقای مجاوری که خودشون از کارشناسان خبره در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش هستند، این سوال رو میخوام بپرسم که جناب آقای مجاوری، اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصول مترقی موجود در کشور که در ادوار مختلف هم تأکید شده و مورد توجه قرار گرفته، ناظر است بر این مفهوم که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفای کشور به طور رایگان گسترش دهد. ما با جناب عالی در خصوص بخش اول می‌خوایم گفتگو بکنیم که الان ما در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم و با توجه به این که همه دولت‌ها، همه دستگاه‌ها، کارشناسان اقتصاد آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت قائل هستند و سیاستگزاران هم تأکید دارند که این اتفاق باید بیفته، اما ما هنوز به این نقطه قابل اتکا و اطمینان نرسیدیم که بتوانیم اظهار بکنیم که این اصل به طور کامل در کشور پیاده شده. من میخوام دیدگاه جناب عالی رو نه به عنوان مشاور وزیر محترم آموزش و پرورش، بلکه به عنوان یک کارشناس اقتصاد آموزش و پرورش جویا بشم که دیدگاه شما در این مورد چیه؟
ببینید، اصل 30 قانون اساسی به درستی تبیین شده، چون به هر حال دولت‌ها موظف هستن که در قبال درآمدهای مختلفی که دارن، حالا این درآمد در کشور ما تعریف شده از مالیات ها، منابع زیرزمینی، منابع درآمدی نفت و گاز و عوارض مختلفی.
بله.
خب یک سری دستگاه ها پس ایجاد شدن بابت درآمدزایی برای دولت. یک سری دستگاه هم دولت بر اساس قوانینی که ایجاد کرده اومده برای ارائه خدماتی به جامعه.
همینطور.
این خدمات میتواند آموزش باشد، میتواند بهداشت باشد و میتواند سایر مواردی که جامعه نیاز داره. خب در آموزش پرورش اشاره شده که باید برای کلیه آحاد مردم چه شهر و روستا شرایط آموزش رایگان مهیا شود.
یعنی میفرمایید که بر اساس تقسیم کار و ساختار سازی و نهاد سازی که در کشور صورت گرفته، ما نباید انتظار درآمدزایی یا خودگردانی از آموزش پرورش داشته باشیم؟
در حالت عمومی و کلی خیر، چون دولت موظف است. اصل قانون 30 قانون اساسی تکلیف کرده است که آموزش رایگان برای کلیه جامعه باید مهیا شود.
بله.
الزامات، ابزار، نیازمندی‌هاش ایجاد بشه تا مردم بتوانند در شرایط عادی وارد مدارس بشن بدون اینکه پرداخت پولی و مبلغی رو داشته باشن. حال چه اتفاقی افتاده؟ دولت‌های متعددی اومدن رفتن از ابتدای انقلاب تا به الان که شما فرمودید که حدود 40 سال. ببینید، اگر ما تفکرمون رو، باورمون رو عوض نکنیم و تا به این اعتقاد نرسیم که هر گونه توسعه یافتگی، باز تأکید میکنم، به آموزش و پرورش برمیگردد، هیچ فایده نداره. ما باید مسئولین عالی دولت، مسئولین عالی مجلس، مسئولین عالی قانونگذاری، برنامه ریزی، سیاستگذاری کشور به این نتیجه برسن که اگر به دنبال توسعه یافتگی هستن، آموزش پرورش رو باید دریابن. آموزش پرورش زمانی میتواند نجات دهنده باشد که در زمان بحران باشیم. آموزش پرورش در زمانی میتواند تأثیرگذار باشد که در زمان بسیاری از مشکلات فرارو باشیم. اگر در یک جامعه بسیار مرفه و خوب و بدون تحریم و بدون مشکل و بدون مسائل حاشیه‌ای باشیم، آموزش پرورش راه خودش رو داره طی می‌کنه. اینی که در طی 30 سال گذشته من به صورت رندومی چند تا از سالها رو نام می‌برم، چه اتفاقی می‌افتاد که در دهه 60 کشور در اوج دوران جنگ و گرفتاری ها و مشکلاتی که ما داشتیم،
بله،
به آموزش پرورش از نگاه بودجه عمومی دولت توجه بسیار بالاتری بود.
درسته.
تا حدی که 20% 24% از سهم بودجه عمومی دولت به آموزش پرورش اختصاص یافت، 15%. و چه اتفاقی افتاد که از دهه 60 به دهه 90 و تا سال 96-97 که رسیدیم، این درصد به میزان 10% از بودجه عمومی رسیده است.
یعنی ما بعد از دوران جنگ وارد دوران بازسازی که میشیم، به جای اینکه توجه کشور برای اهمیت به بودجه آموزش پرورش بالا بره، ما برعکس شیب و نزولی کردیم.
متاسفانه بر اساس آمار و ارقام، این آمار و ارقام مشخص، اعداد حرف میزنن به.
بله، همینطوره.
در آماری که اومده در سال 1371 ما به اضافه 20% از بودجه دولت سهم داشتیم.
یعنی 4% کاهش پیدا کرد. وقتی به نسبتی که در دهه 60 فرمودید.
وقتی که به سال 1394-95-96 میرسیم، حدود 11%. با این نوع نگاه کردن ما به کجا میخواییم برسیم؟ اگر واقعا به دنبال آموزش پرورشی هستیم که بتوانیم اصل 30 رو اجرا بکنیم، باید نگاه دولت مردان در همه ادوار، در همه موارد به آموزش پرورش نگاه دیگری باشد.
خب آقای مجاوری، ما الان در دوره 12 دولت هستیم، یعنی ما 12 دولت مستقر رو در کشورمون در این 40 سال در حقیقت تجربه کردیم و تقریبا میشه گفت چیزی بالغ بر 15 وزیر آموزش پرورش در حقیقت فعالیت داشتن و مسئولیت داشتن. چطور میشه که این اتفاق که کاملا اختصاص داره به وظیفه خود دولت، یعنی اینجا در حقیقت فراقوه‌ای نیست، موضوع ناظر است به درون چارچوب و ساختار نهادهای دولت، این اتفاق رو ما با شیب نزولی مواجهیم و از 24% که در دهه 60 شما اشاره فرمودید در دوران جنگ با اون همه هزینه‌های سنگین و اون همه مشکلاتی که کشور باهاش مواجه بود، ما به رقم‌های 11% از سهم بودجه می‌رسیم. چه اتفاقی می‌افته که ما این روند رو طی می‌کنیم؟
ببینید، من زیاد به بودجه سایر دستگاه‌ها مستقیم وارد نمیشم.
بله.
ولی شما وقتی مراجعه میکنید در قانون بودجه هر سال،
بله،
برید دستگاه‌هایی که تحت عنوان وزارت علوم، دستگاه‌های دیگه‌ای که در قالب مسائل مختلف کشوری وارد شدن.